خیابان شریعتی تهران. در زاهدان سخنرانی روز جمعه مولوی عبدالحمید و انتقاد صریحش از مسئولیت رهبر جمهوری اسلامی در کشتار نمازگزاران در 8 مهر ماه با تهدید سپاه پاسداران روبرو شد.
مدیران کشور و رهبری جمهوری اسلامی که در همه نیروهای مسلح تحت فرمان ایشانند، بالاخره همه مسئولم پیش خدا تعالی، هیچ کسی نمیتونه که از مسئولیت شانه خالی بکنه، همه مسئول، همه انسانن.
کانال تلگرامی اخبار سپاه قدس نوشته آقای عبدالحمید: تشویق جوانان و هیجانی کردن آنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ممکن است برایتان گران تمام شود. این آخرین هشدار است. اما دیروز دانشگاه‌ها پرشورترین صحنه اعتراض‌ها بودند. به جز دانشگاه یاسوج که با خشونت سرکوب شد، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشگاه تبریز، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی همدان، جندی شاپور اهواز، دانشگاه اصفهان، علم و فرهنگ تهران، بهشتی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، و دانشگاه شریف بعد از سرکوب خشن اولین تجمع اعتراضی را برگزار کرد. اینجا راهرویی که دانشجویان پسر برای دختران درست کردند تا تفکیک جنسیتی در غذاخوری را از میان بردارند. و اینجا هم دانشگاه یزد است که دانشجویان با دست‌های سرخ به رنگ خون مقابل استخر خونین تجمع کردند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
گفتگو میکنیم با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از تورین ایتالیا. آقای نخل احمدی، همونطور که پیش بینی میشد، سخنان مولوی عبدالحمید در مورد رهبر جمهوری اسلامی و مسئول دونستن ایشون پیرامون جمعه خونین زاهدان با واکنش شدیدی در جمهوری اسلامی مواجه شده. سپاه تهدید کرده امام جمعه اهل سنت زاهدان رو. این کشمکش به نظرتون تا کجا پیش خواهد رفت؟ هر دو طرف تا پیش از این سعی می‌کردن که به نوعی با مدارا با همدیگه روبرو بشن.
بله، سلام عرض می‌کنم خدمتتون. ببینین، خب یک سری مسائلی که در چند روز گذشته پیش اومد، یعنی در چند هفته گذشته، شرایط رو خاص‌تر کرد. یعنی خب فضایی که در زاهدان به وجود آمد و در واقع حمایت های افکار عمومی و همچنین کوشش خبری بسیار خوبی که رسانه ها انجام دادن، شرایط به وجود آمد که نهایتاً فشار افکار عمومی چه در داخل استان و چه در کل کشور بر مولوی عبدالحمید زیاد شد و نهایتاً ایشون با دعوت از برخی از سران طوایف یا گروه های مختلف و جلب حمایت اونها سخنرانی چند روز پیش خودشون رو انجام دادن. اما با توجه به اینکه ایشون رهبر و مخاطب قرار داد، طبیعی بود که حاکمیت باید واکنش نشون میداد. اما بسیار بعید هست که جمهوری اسلامی بخواد این تهدید رو عملی بکنه به چند دلیل. دلیل اول این که خب به هر حال در سیستان و بلوچستان مولوی عبدالحمید طرفدارانی دارد و هر گونه عملی کردن این تهدید میتونه شرایط رو به سمت در واقع یک درگیری غیر قابل کنترل و غیر قابل پیش بینی سوق بده. و از طرف دیگر خب مولوی عبدالحمید هم با این در واقع شرایطی که پیش آمد، نگران این بود که شاید مرجعیت در واقع خودش رو در سیست بلوچستان حداقل از دست بده، خب چون صداهای زیادی بلند شد. و همچنین جمهوری اسلامی هم به نظرم خاص این رو نداره که سطح درگیری ها رو با ایشون به حدی ببرد که ایشون رو بخواد حذف بکنه، به دلیل اینکه خب در سالهای گذشته مولوی عبدالحمید یک روش میانه یا راه میانه نهی داشت، نه حاکمیت رو از خود میرنجوند و تا حدودی هم سعی میکرد به صورت دستچین شده برخی از مطالبات مردم رو هم بگوید. تغییر این مرجعیت قابل پیش بینی نیست به کدام سمت برود. خب مولوی عبدالحمید هم کسی هست که مداراگر هست و به نظر بعید میدونم که بخواد به یک سمت بسیار جدی یا حزب ایشون پیش بره.
آقای نخل احمدی، روز شلوغی بود شنبه، چه در داخل و چه در خارج از کشور. در مورد خارج از کشور در ادامه برنامه صحبت میکنیم، اما ورود به ششمین هفته از اعتراضات در ایران، بسیاری از شهرها در روز شنبه، شامگاه شنبه شاهد اعتراضات بودند و باز هم برخورد و سرکوب شدید. چگونه با وجود سرکوب شدید همچنان ادامه داره اعتراضات و شهرهای مختلفی همچنان درگیر این ماجراست، با توصیف اینکه حاکمیت ادعا میکرد که اوضاع آرام شده و دیگر خبری از اعتراضات نیست؟
ببینم، اگه ما یک نگاهی بکنیم به اعتراضات سالهای گذشته، سال 88، 96، 98، مسائلی که باعث شد که حالا بسیار صحبت کردن، باعث شد که این در واقع اعتراضات به نتیجه مطلوب نرسه، این مسائل در این اعتراضات در واقع این یا اون کمبودها تا حدود زیادی پوشش داده شده. اولا معترضین، اغلب معترضین جوانان و نوجوانانی هستند که اینها مختصات خودشون دارن، یعنی نسخه های پیشین حاکمیت در رابطه با سرکوب و ارعاب اینها خیلی کارساز نیست و خیلی تا الان حداقل ثمر نداده. اینها در واقع نسلی هستند که بسیار خلاق هستند و بسیار پرشور هستند و ما می‌بینیم طیفی از اعتراضات رو، شامل اعتراضات خیابانی، شعار نویسی، برداشتن حجاب در خیابان و مسائل این مثل این رو در هر روز شاهد هستیم. بعد مسئله بعدی حضور دانشجویان، یعنی اعتراضات دانشجویان و دانش آموزان هست که اینها میتونن مکمل همدیگه باشن. یعنی ما هر زمانی که میبینیم در برخی از شهرها اعتراضات رو به کاهش هست، اعتراضات دانشجویی در دانشگاه ها باعث میشه باز مجدداً یک در واقع تحرک دیگری در سطح شهرها ایجاد بشه. مسئله همین ایرانیان خارج کشور هست که این همگرایی بسیار انگیزه بخش هست، به علاوه این که ما مثلا این اعتراضات خارج کشور باعث شده که فشاری بر سیاستمداران خارجی وارد بشه و یک طیف گسترده از اینها حمایت بکنن اعتراضات. و همچنین مثلا در همین اعتراضی که در برلین انجام شد، ما می‌بینیم بعد از این اعتراض در داخل کشور هم شهرهای زیادی مجدداً مردم به خیابان‌ها آمدند. مسئله بس این مسئله بعد این که الان خانواده‌ها هم هرچند ممکن هنوز به شکل واقعی به معترضین در واقع نپیوسته باشن، اما همراه هستن، حداقل به لحاظ به حال شرایط اعتراض با اونها همراه هستن و در مقابل این معترضین.
آقای نخل احمدی، به خانواده ها اشاره کردین. شب گذشته ویدیوی منتشر شد در اکباتان تهران که این شبها شعار میدن در داخل خانه ها در ساعاتی از شب، نیروهای امنیتی شلیک میکردن به پنجره خانه ها، این گونه در ویدیو توضیح داده شده و صداش هم به گوش میرسید و گاز اشک‌آور شلیک میکردن. استاندار تهران دو روز پیش صحبتی کرده بود که میخوایم مجوز بدیم در نقاطی از شهر معترضان جمع بشن و مطالباتشون رو بیان بکنن. چگونه از طرفی ادعای دادن مجوز برای اعتراضات میشه و از سوی دیگه معترضینی که در خانه شون دارن شعار میدن به اونها شلیک میشه؟
خب ببینید، اینا طبیعتاً شوخی بیشتر نیست، یعنی اینها مسائلی هست که ما در سالهای گذشته مطرح بودن. دولت آقای روحانی هم قرار بود که جایگاه‌هایی رو برای اعتراض مشخص بکنن، اما اساساً این که برخی بیان و در یک منطقه یا در یک فضای بیان اعتراض بکنن، در کنار اینکه هیچ گوش شنوایی وجود نداشته باشه برای شنیدن اینها، کما اینکه ما در سالهای گذشته هم دیدیم، همین الان هم می‌بینیم که همچنان حاکمیت در حال به دنبال نشنیدن یا نفی هر گونه اعتراضی هست. این در واقع راه چاره‌ای نخواهد بود. اینها به هر حال یک سری پیشنهادهایی هست که خب معمولا به نتیجه هم نخواهد رسید و شرایط در واقع بسیار فراتر از این هست که امروز افکار عمومی بخوان قانع بشن به اینکه در جایی بخوان بیان اعتراض بکنن یا شعارهایی رو تصویب بکنن که اینها بیان انجام بدن. مسئله از اینها گذشته است و در واقع شعار معترضین رفتن این نظام هست و بعید میدونم که کمتر از این هم راضی باشن.
سپاسگزارم از شما مهدی نخل احمدی از اینکه با ما همراه بودید. خب همونطور که اشاره شد، اجتماع دیروز ایرانیان در برلین باعث شگفتی بسیاری در گوشه و کنار جهان شد. تجمعی که با فراخوان حامد اسماعیلیون شکل گرفت و بیش از 80 هزار ایرانی و ایرانی تبار را در شهری مهم و تاریخی همچون برلین گرده هم آورد. تجمعی که همه حاضران در آن دست کم بر سر یک موضوع اشتراک نظر داشتند: مخالفت جدی با جمهوری اسلامی. گزارشی رو که شهاب عموپور از این تجمع تهیه کرده ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
ما رویایی داریم، در این رویا زندانیان در 3 دقیقه محاکمه و سپس اعدام نمی شوند. در این رویا دشقیمان تسمه به گردن نویسنده و شاعر نمی اندازند. در این رویا کسی جرأت نمی کند اقلیت ها را سرکوب کند، کسی جرأت نمی کند کارگری را به جرم نوشتن یا اعتصاب زندانی کند و زیر شکنجه بکشد. در این رویا معلمان و کارگران و سینماگران و فعالین مدنی در زندان نیستند. در این رویا کسی را یارایا نیست که به هواپیمای مسافر بری شلیک کند، خبرنگاری را بدزدد و یا هزاران هزار نفر را در خیابان به گلوله ببندد. در این رویا باد در گیسوان زنان خواهد وزید. در این رویا کودکان ایدئولوژی های قرون وسطایی نمی آموزند. در این رویا کسی به مدارس دخترانه حمله نمی کند. کسی بچه های مردم را از برندی پرت نمی کند، سرشان را به جدول نمی زند، از پشتبان ها شلیک نمی کند.
تجمع امروز به داوری من در طول عمر 43 ساله جمهوری اسلامی یگانه است. ما بدیلی چنین تجمع، چنین وسعت در گرد همایی مردمی در حمایت از مبارزات داخل ایران ما نداشتیم و این نشوندهنده یک فاز تازهیه در تعریف دایاسپورا یا گروه های مهاجر، پناهنده، کسانی که به ناگزیر سرزمین مادریشون رو ترک کردن. اینها دیگه به معنای اون سنتی کسانی نیستن که فقط میتونن حامی حرکت‌های داخلی باشن، بلکه با استمرار مبارزه خودشون در خارج از کشور با تاثیرگذاری در حکومت‌های محلی میتونن نقش تاثیرگذار داشته باشن و من تا شاهد گام به گام این تاثیرگذاری در این یک ماه بسیار بسیار پرشتاب بودم.
من از بلوچستان آمدم، آنجا که بهای آب جان بلوچ است.
ایامی که بسیاری از ایرانی ها در برون از مرز دارن، پایان روابط دیپلماتیک کشورهای دموکرات با حکومت جمهوری اسلامی و بستن سفارتخانه های اونها و پایان دادن به تمام مماشاتی که حتی در بخش اقتصادی صرفا تا امروز برای باقی ماندن حکومت جمهوری اسلامی و بقای اون در جریان بود. ما به خوبی میدونیم که در این دنیا تنها هستیم، اما تنهایی ما امروز به نقطه‌ای رسیده که ما همه همدیگر رو داریم. این پیامی است و قدمی است که امروز ایرانی ها در جهت آزادسازی مملکتشون برمی‌دارند.
بعد از هواپیما حکومت اسلامی دست از جنایت بر نداشت، از هیچ جنایتی کوتاهی نکرد. جان نبیل افکاری را گرفت، جان روح الله زم خوزستان را به آتش کشید، فاجعه متروپول را آفرید.
گفتگو میکنیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین. آقای مهرابی، طبق گزارش پلیس آلمان در عصر روز شنبه دست کم 80 هزار نفر در تظاهرات ایرانیان خارج از کشور در این شهر شرکت کردند. خود شما هم در برلین حضور داشتید. از چه اهمیتی برخوردار بود این حرکت جمعی ایرانیان در خارج از کشور؟
این تجمع برای رسانه‌های خود به آلمان هم به نوعی میشه گفت که غافلگیر کننده بود، به خصوص در اون ساعت ابتدایی گزارشگران اعلام میکردن که تصور نمیکردن تا این حد جمعیت در این راهپیمایی حضور داشته باشه و به هر حال خواسته های اونها هم از کشورهای غربی جالب بود. برخی از چهرهای سیاسی در برلین در آلمان هم به این موضوع واکنش نشون دادن، از جمله سفیر سابق ایران آلمان در ایران بود که برای توییتی رو در این باره درباره این جمعیت منتشر کرده بود. این موضوع عادتا از لحاظ تبلیغاتی خیلی میتونه مؤثر باشه و به هر حال این پیام تجمع کنندگان یا معترضان رو به کشورهای غربی ارسال بکنه، هرچند که در عمل به هر حال تنها موضوع تبلیغات مهم نیست و به هر حال پیگیری های بعدی هست که بر رفتار سیاستمداران تأثیر میذاره و اون هم تابع عوامل مختلفی هست، ولی به هر حال از بود تبلیغاتی میتونه بسیار مؤثر باشه. نکته دیگه به نوعی به وجود اومدن اون تشکل ها یا گروه هایی هستن که این تجمع رو برگزار کردن و هماهنگی اونها، این هماهنگی به هر حال میتونه خودش یک الگویی باشه برای اقدامات بعدی، هرچند که به هر حال ممکنه که کار سخت باشه، ولی به هر حال میتونه یک مقدمه ای باشه برای اینکه هماهنگی ها و اقدامات بعدی در بین ایرانیان خارج از کشور و حالا به شکل دیگری در بین گروه های سیاسی دنبال بشه. از سوی دیگه این اقدام به نوعی میتونه روحیه مضاعفی رو برای معترضان در داخل ایجاد بکنه و به هر حال از این جهت هم قابل توجه است.
خب تظاهرات در برلین آقای مهرابی همزمان بود با اعتراضات در شهرهای مختلف ایران. این همزمانی و همنوایی در داخل و خارج چه پیامی برای حاکمیت جمهوری اسلامی داره؟ به خصوص که آقای خامنه ای اعتراضات و به توصیف ایشون اختشاشات رو به ایرانی های به گفته ایشون خائن خارج از کشور نسبت داده بود.
قاعدتا این هماهنگی هم به لحاظ تبلیغاتی و هم به لحاظ روحیه بسیار مؤثر هست و از این جهت به هر حال همزمان با این تجمع در ایران هم شکل میگیره، هرچند که به هر حال در مواردی تصور میشد که مثلا از دیدگاه حاکمیت تجمعات در ایران تموم شده. اما به هر حال علاوه بر این که بخواد بر روی معترضان تاثیر بگذاره، این مهم هست که تا چه حد بر روی حاکمیت تاثیر میگذاره. حاکمیت تاکنون به هر حال هنوز حداقل در بعد خارجی اعتراضات رو جدی نگرفته و به نوعی کماکان نگران اعتراضات در داخل هست، چون تصور مقامات حکومت این هست که در فضای فعلی و درگیری کشورهای غربی با موضوع اوکراین اونها عملا وارد درگیری جدیتری با ایران نمیشن و از سوی دیگه به هر حال شاید احساس میکنن که مشکل اصلی کشورهای غربی با ایران موضوع برجام و موضوع منطقه هست و اگر بتونن این دو موضوع را حل بکنن عملا در حوزه سیاسی داخلی مشکلی ندارن و کشورهای غربی به هر حال این موضوعات سیاسی داخلی را براشون چندان مهم نیست. از این جهت فعلا به هر حال حاکمیت میشه گفت که پیام این هماهنگی تجمع در داخل و خارج را هم جدی نگرفته.
و یک نکته دیگه آقای مهرابی، در حاشیه تظاهرات و تجمع در برلین جمعی از ایرانیان هم در حاشیه این مراسم یاد رضا حقیقت نژاد همکارمون در رادیو فردا رو که به تازگی چشم از جهان فرو بست رو گرامی داشتن. برامون میگید از جزئیات این مراسم؟
در حال همونطور که حامد اسماعیلون هم در ابتدای سخنرانیش اشاره کرد به این موضوع و گفت به هر حال رضا نتونست اون فردای آزادی رو ببینه و ابراز امیدواری کرد که به شرکت کنندگان در این تجمع و مردم ایران اون روز رو ببینن. از این جهت به هر حال این همزمانی قابل توجه بود، چون دوره که رضا در به نوعی حالا چند ماهی کارش رو در تحریر رادیو فردا آغاز کرده بود مصادف بود با شلیک به هواپیمای اوکراینی و از این جهت به هر حال کارکنان رادیو فردا هم شاهد بودن که دوره سختی بود، یعنی زمانی که خیلی تحت تاثیر قرار می گرفت از نوشته های حامد اسماعیلون و دیگر خانواده جان باختگان هواپیمای اوکراینی و در تحریریه رادیو فردا به گریه می کرد یا به تعبیری حالا زجه می زد و از سوی دیگه مجبور بود که در اون فضا کار هم بکنه، چون همزمان بود با موضوع شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به پایگاه آمریکایی و من به خاطرم است که اون شب ما بیرون بودیم و به هر حال در یک کافه بودیم و به لحاظ کاری هم شیفت کاری رضا نبود، اما بعد از این شلیک موشک‌ها برگشت سر کار و تا صبح کار کرد یا دیگر اتفاقاتی که در اون برهه زمانی افتاد، ساعت‌هایی که عملا حتی زمان کارش نبود در تحریریه کار میکرد و به هر حال از بعد از اون همین موضوع هواپیمای اوکراینی رو بسیار دنبال میکرد. از این جهت همزمانی این دو اتفاق به هر حال قابل توجه هست و اینکه تعداد زیادی از افرادی که برای این تجمع اومده بودن هم تونستن در مراسمی که برای رضا برگزار شده بود شرکت کنن که به هر حال در حالت عادی ممکن بود این اتفاق نیفته.
بله، بسیار سپاسگزارم احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. خب دیروز واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده هم شاهد برگزاری یک تجمع بزرگ بود. حاضران در این تجمع هم همچون شرکت کنندگان در گرد همایی برلین و دیگر شهرها خواستار پایان جمهوری اسلامی و همینطور توقف مذاکره و مماشات کشورهای غربی با این حکومت بودند. گزارش فهیمه خضر حیدری از این تجمع رو ببینیم.
شنبه 22 اکتبر شاید بشه روز ایرانیان خارج از ایران دونست در حمایت از اعتراضات سراسری مردم در ایران، از قلب اروپا برلین گرفته تا اینجا قلب واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده آمریکا در برابر ساختمان کنگره آمریکا، جایی که جمعیت بزرگی از هزاران ایرانی از ایالت‌های مختلف آمریکا و همینطور از کانادا به اینجا آمدند، دور هم جمع شدند، حتی غیر ایرانی‌ها به اونها پیوستند و همه با هم نام مهسا امینی رو در حمایت از اعتراضات سراسری ایران فریاد می‌زنن و تکرار می‌کنن. این روز روز غیر قابل پیشبینی نبود. همیشه با تمام سیاستمدارا که صحبت میکردن زنان ایران هستن که این را عوض خواهند کرد و من خوشحالم که 30 سال پیش ترانه زن رو سرودم و امروز روزیست که این ترانه شکوفایی میده که من یک زنم آزادگی پیراهنم. من امیدوارم که تمام بچه های کشور ما به آزادگی و آزادی برسن.
چقدر فکر میکنید که جا داره امیدوار باشیم؟ یعنی افق پیش رو براتون چقدر روشنه؟
نه، این بار بیشتر از همیشه. میدونی من همیشه خودم رو اکتیویست میدونستم، همیشه در هر موقعیتی که بود سعی میکردم صدای جوانهای ایران باشم بدون اینکه از هیچ گروهی طرفداری بکنم، ولی یه جورایی این دفعه خیلی امیدوارترم و فکر میکنم همه ما خیلی امیدوارتر هستیم، به خصوص با اتفاقی که امروز در برلین افتاد. اصلا فکر میکنم یعنی اگه دنیا صدای ما رو نشنوه یعنی دنیا خودشو زده به کری. من امیدوارم صدای ما به همه جا برسه.
امروز بعد 43 سال ملت ایران متحد شدیم بر علیه رژیم دژخیمان اسلامی اعدام. من خودم یک کرد هستم، از سندیگو اومدم، جانم فدای ایران، من عاشق ایرانم. سالها گفتن کردا تضییع طلبن، آذری ها تضییع طلبن، ولی ما ملت ایران فهمیدیم که این کارو کردن که فقط ما رو از هم جدا کنن.
بترسید، ما همه ایران هستیم.
بترسید، ما
این کار ما اینه که این وحدت یک پارچگی رو حفظ بکنیم و نشون بدیم که نه، از کردستان تا بلوچستان تا آذربایجان تا خوزستان ما همه با هم هستیم و این حکومت باید بره. این مهمترین وظیفه ماست.
همه ایرانیان اروپا به نظر میاد که توی برلین جمع شدن. ما هم تو شرق آمریکا سعی کردیم که توی واشنگتن دی سی جمع بشیم که همه اتحاد رو نشون بدیم.
و اینجا در واشنگتن دی سی هر هفته شنبه ها اهالی واشنگتن شنبه های اعتراضی اعلام کردن و دور هم جمع میشن در حمایت از اعتراضاتی که در سراسر ایران هنوز و همچنان ادامه دارد.
پیغام من به عنوان یک روزنامه نگار و یک فعال حقوق بشر اینه که به هموطنانم در سراسر ایران بگم تنوعات داخل ایران یک تهدید نیست، یک فرصته. سالیان سال به ما دروغ گفتن، به مردم ایران دروغ گفتن که کردها یک قیچی تیز و برنده در جیب دارن که میخوان ایرانو قیچی بکنن. شما میبینید اونها دارن میافتن و ما متحدتر از همیشه در کنار همدیگه ایستادیم تا بگیم این تنوعات، این لباس، این زبان، این موسیقی میتونه در راستای ایجاد یک حکومت شکوهمند و مبتنی بر رعایت حقوق بشر در ایران ایجاد بکنه. پیغام فقط همینه.
فهیمه خضری دری، رادیو فردا، واشنگتن دی سی.
اما گذشته از برلین و واشنگتن، دیروز بسیاری از شهرهای دیگر جهان هم شاهد تجمعات اعتراضی برای همدلی با معترضان داخل ایران بودند. از اوکلند در نیوزلند و سیدنی استرالیا تا شهر پوسان در کره جنوبی، شهرهایی که با توجه به تفاوت ساعت جزو نخستین نقاطی بودند که مراسم 22 اکتبر را برگزار کردند.
این سینه در مقابل دشمن تو تهران، شهرهای مختلف
و در دیگر سوی جهان، لس آنجلس، یکی از مراکز اصلی حضور ایرانیان مهاجر در آمریکا، هم شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی و برنامه‌های سخنرانی و اعلام همبستگی با مردم ایران بود.
زندگی آزادی.
در ونکوور کانادا هم گروهی از ایرانیان با حضور در تجمعی ضمن بزرگداشت مهسا امینی شعار مرگ بر جمهوری اسلامی سر دادند. گروه هکری بلک ریوارد یک روز بعد از ضرب العجل خود به مقامات ایران برای آزاد کردن زندانیان اعتراضات اخیر، 50 گیگابایت از اسناد شرکت توسعه انرژی اتمی ایران را منتشر کرد. بلک ریوارد هفته گذشته نیز اعلام کرد ایمیل مدیران و کارمندان شبکه خبری پرس تی وی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی را هک کرده و به اطلاعات شخصی آنها نیز دست یافته است. گفتگو می‌کنیم با مهدی صارمی‌فر، کارشناس حوزه تکنولوژی و فناوری از رجینا در کانادا. آقای صارمی‌فر، چه ابعادی داره این اقدام گروه بلک ریوارد در مورد اسناد شرکت توسعه انرژی اتمی؟
بله، این شرکت، یعنی شرکت توسعه تولید و توسعه انرژی اتمی، یه بخشی از سازمان انرژی اتمیه که مسئولیت عملیات نیروگاه بوشهر رو بر عهده داره. خب ما میدونیم که این بخش برنامه آشکار جمهوری اسلامیه که زیر نظر سازمان انرژی اتمی برگزار میشه. آژانس ازش با خبر، گزارش‌های در حقیقت فصلی و ماهانه و سالانه میدن با آژانس، و از اون طرف دیر نظارت بین المللی هست. حتی گروه بلک ریوارد هم اعلام کرده که بخشی از این چیزهایی که منتشر کرده مکالمات بین ایران و آژانس هست، که خب حالا بخش زیادی از این مکالمات محرمانه است قطعا دیگه، ولی خب آگاهی از اونها به ما کمک خواهد کرد. این ویدیوهایی که میبینید درون توربین ها و قلب راکتور قبل از این که در حقیقت کار تو شروع بشه، یعنی در دوره تعمیرات یا قبل از شروع کار، و اینها چیزهایی هست که عادیه. اما این قسمتی که مشاهده میکنید، یعنی اسناد و مدارک و افرادی که به خصوص تکنسیان های روسی که در این پروژه دارن همکاری میکنن، این اهمیت ثانویه‌ای داره به خصوص برای محققان و پژوهشگران و روزنامه‌نگاران، چون به ما کمک میکنه که شاید بتونیم در دنبال کردن این افراد ابعادی از پروژه پنهانی برنامه هسته ایران که زیر نظر وزارت دفاع انجام میشه، که در حقیقت معروف بود به پروژه آماد پیش از این و بعد از تقریبا 20 سال با شکل و شمال دیگه پیش گرفته شده. و الان هر وقتی که به هر حال میبینیم جمهوری اسلامی یه چیزی از اون بیرون میزنه، به این یکی پروژه آشکارش مربوط میکنه. بنابراین این ممکنه که کمک بکنه که در تحقیقات در آینده چیزی به دست بیاد.
و یک سوالی که شاید به ذهن برسه، مجموعه گسترده هست از اقدامات گروه های هکری مختلف که در این چند ماه نفوذ کردند به سایت ها و سامانه های مختلف در ایران، از همین بلک ریوارد گرفته تا تپندگان و آنانیموس، چگونه انقدر نفوذ پذیر هستند سامانه های دولتی در ایران؟
این گروه بلک ریوارد یک واژه جالب استفاده کرده، گفته شلخته، و واقعا هم درست میگه. یعنی به خصوص به خاطر به هر حال رفتارهایی توی این محیط انجام میشه و شیوه در حقیقت رشدی که مهندسان در جمهوری اسلامی دارن، آدمهای نخبه دارن، به هر حال همه کسایی که ممکنه در زمینه امنیت اطلاعات اینا نقش مهمی داشته باشن، بتونن سیستم های در داخل راه بندازن، به محض اینکه فرصتی پیش بیاد مهاجرت میکنن. سیل جدید مهاجرت به خصوص مهندسان حوزه امنیت هم چیزهایی هست که چند سالی، دو سه سالی هست که خیلی توصیه شده، ببخشید خیلی مشاهده شده و تعریف شده و نشون داده شده. اینه که به هر حال این وضعیت باعث نبود نیروی متخصصی شده و اینها باعث شده هر سیستمی یه جایی سوراخی پیدا کنه. خب حالا بعضیا حملات دیداس وقتی انجام میشه، ساده ترین نوع حملات انجام میشه و یه سایتی میاد پایین، یعنی یک در حقیقت مدیر محصول شناخت ساده و اولیه از اون سیستم اون سایت نداشته که باعث شده که همچین حمله ساده ای چنین آثار روانی مثلا به اون سایت وارد کنه. تا شما بگید این حمله اخیر که 50 گیگ اطلاعات از داخل اسناد این شرکت در اومد،
آقای سالم‌فر، یک بحث دیگر مربوط به تکنولوژی که این روزها بسیار داغ هست، موضوعش استارلینک و استفاده از اینترنت ماهواره‌ای در ایران هست. گفته میشه برخی دیش‌ها و روترهای استارلینک در ایران فعال و در حال استفاده هستند. پرسش این که آیا ایستگاه زمینی برای دریافت سیگنال از ماهواره و ارسال به روترها و دیش‌های خانگی وجود دارند در ایران، یا اینکه به گونه دیگه داره عمل میشه در این مورد؟
بله، حداقل سه مسیر متفاوت و معتبر الان مشخص شدن در با توجه به ویدیوهایی که اومده آقای سجادپور گذاشتن، دیگران گذاشتن، که سه فرد جداگانه در تهران رو تست کردن و انجام شده. بنابراین ما الان متوجه میشیم که اون ایستگاه زمانی که قبلا احتیاج داشتیم احتیاج نداریم و احتمالاً شرکت اسپیس ایکس اتصالات لیزری بین ماهواره ها رو فراهم کرده. به این ترتیب با سرعت زیادی ماهواره ها وصل میشن و در تهران هم تقریبا، من نقشه رو که نگاه کردم، از بالای سر ایران حدود کمتر از 20 ماهواره هست که معمولا در حالت عادی 7-8شون از این لیزری ها هستن. بنابراین پوشش خوبی از تمام کشور داریم و مهم اینه که این دستگاه منتقل بشن به ایران. و همینطوری که CNN دو سه روز پیش خبری منتشر کرده بود، با در حقیقت رایزنی بین دولت ایالات متحده و شرکت اسپیس ایکس، هزینه اینها هم از طرق دیگه تامین بشه و نیازی نباشه کاربران در ایران هزینه پرداخت بکنن. اما به هر حال اینا باید قاچاق بشه و بنابراین حجم محدودی به داخل کشور میرسه و اولویت کسب و کارها نیست الان. اولویت در حقیقت بازگذاشتن مسیر آزادی بیانه و به خصوص در شهرها و جاهایی که اعتراضات باعث میشه برای مدت طولانی اینترنت قطع بشه، بهتر که اینها برسه به دستشون که به عنوان سیستم بکاپ برای ارتباط با جهان خارج اینو داشته باشن. تا در آینده، در سالهای آینده تعدادش بیشتر بشه. امیدوارم که نیازی البته نداشته باشه و خیلی زودتر داستان تمام بشه.
و سوال بعدی این که کاربرانی که استفاده میکنند از اینترنت استارلینک، اینترنت ماهواره‌ای، باید چه نکات ایمنی رو رعایت کنن؟
من فکر میکنم که الان با توجه به حجم محدود دست آدمای متخصص میرسه، ولی اگه به هر نحوی به دست شما رسید و خواستین استفاده بکنید و در حقیقت شناخت دقیق از وضعیت شبکه اینها ندارید، حتما باید حواستون باشه که از VPN استفاده کنید به این شبکه، به این دلیل که IP های شرکت استارلینک ثابت هستن و قابل شناسایی هستن. بنابراین اگر از به هر نحوی در سر راهشون یا به سایت های ایرانی سر بزنید یا در حقیقت هر چیزی که مربوط به داخل کشور است رو چک بکنید، اینها شناسایی میشن. فرض کنید برید توی اکانت دیجیکالا، اون شناسایی میشه و از این طریق دارنده استارلینک لو میره. این مسئله خیلی مهمه که رعایت بکنید. فعلا از طریق در حقیقت ردیابی امواج از طریق گیرنده و فرستنده نمیتونن با تکنولوژی فعلی کار خیلی جدی بکنن، ولی ممکنه اینها هم با کمک شرکای روسشون این تکنولوژی ها رو توسعه بدن در آینده نزدیک.
بسیار سپاسگزارم از شما مهدی سالمی‌فر، کارشناس تکنولوژی و فناوری، از اینکه با ما همراه بودید. خب، گروه ویژه اقدام مالی FATF در تازه ترین بیانیه خود ایران و میانمار را در کنار کره شمالی در فهرست سیاه پولشویی قرار داده. بر پایه بیانیه این نهاد بین المللی، ایران در سال 1395 متعهد شده بود تا کمبودهای راهبردی در مقررات و قوانین را جبران کند. اما مهلت ایران برای تصویب قوانین مربوطه در سال 1397 به پایان رسید. گفتگو می‌کنیم با احمد علوی، اقتصاددان، واسه دانشگاه از استکهلم سوئد. آقای علوی، چرا جمهوری اسلامی با گذشت بیش از 5 سال هنوز مقررات مربوط به گروه ویژه اقدام مالی FATF رو اجرایی نکرده، با اینکه در چند سال گذشته مکررن اعضای مجمع تشخیص مصلحت در این باره اظهار نظر کرده بودند؟
خب، اظهار نظر اونا مبنی بر این بوده که گویا پیوستن به این کنوانسیون ها باعث میشه که تسلط چیزی به اسم استکبار جهانی یا کشورهای خارجی به اقتصاد ایران زیاد بشه. اما ما میدانیم که مسئله چیز دیگر است. حاکمیت از پاسخگویی و شفافیت نگران است. چرا؟ برای اینکه بخش عمده از اقتصاد ایران و به ویژه نظام بانکی ایران به هر حال در کار پولشویی اونم به شکل سیستماتیک و نهادین است و این مسئولیت این کارها هم با باندهای به هر حال مافیایی امنیتی و بخصوص سپاه پاسدارانه. و ما میدونیم که سپاه پاسداران از منابع مالی اقتصادی ایران برای ترویج تروریسم در خارج از کشور و همچنین همکاری با گروه‌های نیابتی مثل حزب الله لبنان استفاده میکنه. بنابراین پیوستن به کنوانسیون‌های FATF مانع میشه که حاکمیت بتونه این کار رو بکنه، یعنی پولشویی بکنه و این پول‌ها رو، مبالغ انبوه رو منتقل کنه به هر حال مقاصدی که در اونجا فعالیت‌های غیرقانونی صورت میگیره. و طبیعی است که خودداری میکنه از پیوستن به این کنوانسیون‌هایی که به هر حال میتونه کمک بکنه به اقتصاد ایران که شفاف بشه، پاسخگو بشه و از منابع خودش استفاده بکنه. البته این به این دلیله که به هر حال اقتصاد در اولویت حاکمیت نیست، بلکه فعالیت‌هایی که به هر حال در چارچوب منافع و بقای حاکمیت مد نظر اونهاست بیشتر.
و این باقی موندن ایران در فهرست سیاه پولشویی در شرایط فعلی که برجام به سرانجامی نرسید و اعتراضات گسترده هم در کشور ادامه دارن، چه پیامدهایی برای حاکمیت داره؟
خب طبیعی است که این باعث قفل شدن نظام بانکی. بیاد بیاریم که الان اگر فرضاً بازرگانی خارجی ایران داد و ستد داره به خارج، مجبور استفاده بکنه از مسیرهای غیر رسمی که باعث میشه که فعالیت‌های اقتصادی البته گران بشه، کند بشه. و اساساً این قفل شدن نظام بانکی باعث میشه که سرمایه از ایران فرار بکنه و سرمایه گذاران در واقع انگیزه خودشون رو برای فعالیت در ایران از دست بدن و هزینه های انبوه این نپیوستن به کنوانسیون های FATF رو در واقع مردم ایران پرداخت میکنن به شکل گران شدن کالا، بدتر شدن زندگی و همچنین بیکاری و فقری که متزاید هست. و البته همونجوری که خدمتتون گفتم، حاکمیت این مسائل براش اهمیت نداره، بلکه اون به هر حال مقاصدی که در خارج داره برای تأمین مالی گروه‌های تروریستی یا فرضاً گروه‌های نیابتی و ایجاد تنش در منطقه خاورمیانه و حتی سایر مناطق دنیا.
آقای علوی، آیا حاکمیت میتونه که به سرعت این مقررات رو اجرایی بکنه؟ اصلا کلی‌تر اراده ای در حاکمیت وجود داره برای تصویب قوانین مربوطه در این شرایط؟
به یک معنی میشه گفت که اگر حاکمیت دست بزنه به شفافیت و پاسخگویی، باید کل نظام رو پاسخگو و شفاف بکنه. و البته این مغایرت داره با بقای حاکمیت، چون باید نشون بده که این پولها از کجا میان، به کجا میرن، چطور استفاده شدن، بخصوص در این سالهای طولانی که به هر حال این منابع برباد رفته، منابعی که باید خرج این کودکان فرزند سیستان و بلوچستان بشه، مدرسه ساخته بشه، رفته در لبنان، اونجا صرف کارهایی شده که به هر حال کارهای تروریستی بوده، اقداماتی علیه حتی ملت لبنان، یا اینکه صرف نظامیگری در سوریه شده و اونجا باعث تخریب اون کشور شده. بنابراین به نظر نمیاد که حاکمیت تمایلی داشته باشه، و حتی اگه مایل هم باشه، با توجه به موانع جدی که وجود داره و اینکه نظام بانکی ایران در زیر تسلط سپاه پاسداران، به نظر نمیاد که این چشمانداز واقعی گرایانه ای باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما احمد علوی، از اینکه با ما همراه بودید. خب در فاصله 30 روز تا نخستین بازی ایران در جام جهانی فوتبال، بحث حذف این تیم از این رقابت‌ها تا چه اندازه جدی است؟ صحبت می‌کنیم با مهدی رستم‌پور. مهدی، از آخرین خبرها بگو پیرامون این موضوع جنجالی که بازتاب جهانی هم پیدا کرده.
درود مهدی جان. در برنامه‌های پیشین که با هم گفتگو می‌کردیم اشاره کردم اگر قرار فیفا محرومیتی رو برای فوتبال ایران در نظر بگیره، حتما موکول میکنه به بعد از جام جهانی، و بر همین اساس دیدیم که در نشست شورای فیفا اصلا این موضوع بررسی نشد. صحبتایی که طرح شد در جلسه موضوع نقل و انتقالات، گردش مالی و جام جهانی فوتبال زنان بود. اما همونطور که اشاره کردی، بازتاب رسانه‌ایش بسیار گسترده بود و حتی نشریات معتبری مثل مارکا، مثل اسکای اسپورتس، اینها اشاره کردن به این که موضوع بررسی خواهد شد و حتی برخی رسانه ها تیم های جایگزین رو هم رایزنی کرده بودن. به هر حال این اتفاق رخ نداده. در فاصله 30 روز به اولین بازی ایران در جام جهانی که انگلیس، همین سوال رو از کارلوس کیروش هم پرسیدن در تمرینات تیم ملی و او گفت که هدف این کمپین من نیستم، اگه من بودم من نظرم رو میدادم، اما اون چیزی که میدونم اکثریت مردم ایران دوست دارن تیم ملی در جام جهانی حضور داشته باشه، همه تمرکز منم روی بازی اول در برابر انگلیس و به هر حال اون چه که مشخصه دیگه این موضوع از دستور کار خارجه، یعنی اصلا وارد دستور کار نشد. ولی اون چه که مهمه مهدی، استقبال گسترده‌ای که نزد افکار عمومی دست کم در شبکه‌های اجتماعی دیده میشد که راضی هستند که این اتفاق بیفته و خب این یک پیامه برای ملی پوشان فوتبال که بدونند چه جایگاهی رو نزد افکار عمومی دارن در وضع موجود.
و مطابق معمول این چند هفته مهدی، نگاهی بیندازیم به واکنش‌ها در جامعه ورزش نسبت به اعتراضات و سرکوب معترضین.
از علی کریمی آغاز کنیم که ویدیویی رو از تجمع باشکوه ایرانیان در برلین منتشر کرده. آرش مردانی ملی پوش سابق کشتی اظهار نظر سخنگوی نیروهای مسلح که گفته معترضین تا ابد مورد نفرین خدا هستند رو منتشر کرده و نوشته دشمن شما هستید که به مال و ناموس کشور خودتون هم رحم نمی کنید. حمید امنی قهرمان کیک بوکسینگ جهان توییت هایی رو از حسین رونقی که درباره اونچه که مالکش ها و افراد صادراتی نامیده میشن رو حسین رونقی منتشر کرده بود، حمید امنی نوشته که توییت های حسین جان رونقی رو ببینید چه الماس هایی در زندانند، برای آزادیشان بجنگیم. پروانه کاظمی ایمالیا نورد هم باز توییت های حسین رونقی رو منتشر کرده و نوشته این حرف های رونقی خیلی عجیب و مهمن، بخوای فکر کنی میشه به خیلی ها شک کرد. بنیل داریوش ایرانی آمریکایی که در رقابت های UFC موفق شد حریف خودش رو شکست بده، بعد از پیروزی گفت مردم عزیز ایران میدونم که در حال مبارزه اید و برای آزادی خودتون میجنگید، پیروزی خودم رو به معترضان ایرانی تقدیم میکنم. از اون سمت ماجرا نیما نکیسا که این روزها خیلی خبرسازه به خاطر حمایتش از سرکوبگران و حاکمیت، اومده توییتر و نوشته که خوشحالم، با اشاره به بسته شدن اینستاگرامش گفته خوشحالم که سخنانم به مذاقشان خوش نیامد. رسول خادم نوشته خیلی ها که به حجاب معتقد بودن به هرچی حجاب ناسزا میگن، گناهش گردن افکار و رفتار پلشت ها خودی های تریبوندار که با سخیفترین ادبیات نفرت پراکنی کردن. سوشا مکانی دروازه‌بان پیشین تیم ملی ایران ثروتمند خود را از شما پس میگیریم. امید نمازی عکس نیلوفر حامدی خبرنگار ورزشی که بازداشت هم شده منتشر کرده و نوشته زادروزت مبارک شیر زن ایرانی. امیر توکلیان نایب قهرمان کشتی جهان نوشته یه روز یه سرباز از نماینده مجلس سیلی خورد، همه مردم از نیروی انتظامی حمایت کردن، با کنایه به نیروی انتظامی الان دارن جواب اون حمایت رو میدن. مصطفی حسین خانی ویدیویی رو از علی دایی منتشر کرده که میگه کسایی که شایستگی ندارن در کشور پست ها رو اشغال کردن. ایوب آزموده مربی کشتی فرنگی نوشته که با عکس رسول خادم پاسپورتش رو توقیف کردید، اعتبارش رو چه کار میکنید. و آخرین مورد وحید سرلک مربی و قهرمان پیشین جودو با پوشش تصاویر اجتماع ایرانیان در برلین نوشته جمهوری اسلامی حالا باید بفهمه با اتحادی روبروه که برای نابودیش، یعنی نابودی جمهوری اسلامی، کنار هم هستیم.
سپاسگزارم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
در حالی که روز شنبه بسیاری از شهرهای ایران بار دیگر صحنه اعتراضات گسترده مردمی بود و مردم آمدن به خیابانها شعارهای بسیار صریح و روشنی دادند علیه جمهوری اسلامی و علیه علی خامنه‌ای، با این حال مطبوعات این اعتراضات رو در واقع سانسور می‌کنند. به جز بخشی از روزنامه هایی که وابسته به نهادهای خاص یا نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی هستند یا وابسته به بیت رهبر جمهوری اسلامی هستند و اونها میتونن به این شکل اتهاماتی رو به مردم و معترضان وارد کنن به بخشی از اعتراضات بپردازن. روزنامه توسعه ایرانی از جمله روزنامه هایی است که گزارشی نوشته درباره مجموعه رویدادهایی که در 37 روز گذشته در ایران در جریان این اعتراضات سراسری رخ داده. تأکید این روزنامه این هست که مقام های جمهوری اسلامی به جای این که از روش هایی به نوشته این روزنامه مدبرانه ای در مقابل اعتراضات سراسری مردم استفاده کنند، بیشتر تهدید و خشونت بوده و سعی کردن که اعتراضات مردم رو سرکوب کنن. البته در گزارش روزنامه توسعه ایرانی اشاره به شمار جانباختگان یا کشته شدگان اعتراضات نشده که نزدیک به 30 کودک زیر 18 سال که برخی از اونها حتی سنین بسیار پایینی هم داشتن هدف شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتن و کشته شدن. مجموع بازداشت شدگان رو هم تاکنون روزنامه ها و یعنی مقام های جمهوری اسلامی اعلام نکردن، روزنامه ها هم اشاره بهش نکردن، ولی بسیار زیاد هست و فقط در تهران همین چند روز پیش به نوشته روزنامه ها از قول احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز نوشته شد که فقط در تهران بیش از 3000 نفر بازداشت شدن، 200 نفرشون کودک بودن، 200 نفرشون دانش آموز بودن و 200 نفر هم دانشجو، که این روند همچنان هم ادامه داره. روزنامه توسعه ایرانی هم به همین موضوع تأکید کرده، نوشته که در واقع برخوردهای امنیتی با رسانه‌های امنیتی که جمهوری اسلامی حالا اونها رو گسترش داده و به بسیاری از روزنامه ها هم رسیده، علاوه بر صدا و سیما، سعی میکنه که سرکوب کنه این اعتراضات. روزنامه اعتماد هم در همین زمینه گزارش منتشر کرده و تأکید کرده که اعتراضات مردمی در ایران به روز 37 رسیده. روزنامه اشاره کرده به خشونتی که در جریان اعتراضات اعمال شده، به ویژه به نوشته این روزنامه این خشونت حکومتی از سوی هواداران دولت و نهادهای حکومتی و دستگاه‌های سرکوب جمهوری اسلامی اعمال شده. نکته مهم اینجایی است که روزنامه اعتماد تاکید کرده که بنابر خطوط قرمزی که تعیین شده، این روزنامه و روزنامه‌های مشابه حق ندارن جزئیات خشونت اعمال شده از سوی حاکمیت علیه مردم معترض رو بهش بپردازن، ولی اشاره کرده که گفته که همینقدر میتونیم اشاره کنیم که در جریان این 37 روز اعتراضات سراسری در ایران دولت و حکومت به جای اینکه به نوشته این روزنامه مدارا کنه با معترضان و حرفشون رو بشنوه، مدام دیوارهای بلندتری رو در مقابل مردم ساخته و سعی کرده اونها رو به سکوت وادار کنه با سرکوب، با خشونت و با ابزارهای دیگری که در دست حکومت قرار داره.
سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
زن زندگی آزادی. Woman life freedom.
I was told to stay quiet in a world full of noise. I was told to walk silent in a war of wicked marches in this world. I remain lost for answers. I was told to hold violence when the world kills with greed. I was put on a diet 'cause a woman shouldn't be. I was taught compliance in the name of the sword. Is that every dream I could be free for a day? Free for a day. God for guidance. Not the name, but frequencies. We live, we die. We play the game. Dog eat dog. Who's gonna stay sane all the way? Free for a day.